سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مهارت‌های معنوی دو، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی از مهارت ها هستن عموماً برای زندگی‌های ما خیلی لازم و مفیدن. من اخیراً کتاب‌هایی رو می‌بینم که میگن که تو اون کتاب‌ها آموزش میدن چگونه دیگران رو متقاعد کنید، فن متقاعد سازی، فن گفتگو کردن در یک جلسه، فن نمیدونم پرزنت کردن، یه چیزی رو چجوری شرح بدی طرف اطمینان برانگیز باشه براش، بتونی اصلا مطلب خودتو درست منتقل بکنی. اینا جزو مهارت‌هایی است که تو زندگی‌های ما معمولا مورد نیاز هست. اگر بتونیم یه جاهایی این مهارت‌ها رو فرا بگیریم، هم تو محل کار، هم تو گفتگوهای فامیلی، هم تو گفتگوهای با رفقا و توی معامله‌ای که حالا ملکی میخواییم بخریم، خب این مهارت رو ازش استفاده کنیم، زود میتونیم اطمینان طرف رو جلب کنیم، زود میتونیم به یک نتیجه گیری و جمع‌بندی خوب تو جلسه برسیم. این مهارته برای زندگی آدم لازمه، ولی بعضی ها توانایی این گونه مهارت ها رو توانایی ندارن و این گونه مهارت ها رو ندارن، همیشه کاراشون عقب میفته. اونایی که اینجور مدیریت مهارت ها رو دارن زودتر به مدیریت میرسن، زودتر میذارنشون مسئول یه کاری بشن، میگن بابا میشه بهش اطمینان کرد، تو جلسه هم درست حرف میزنه هم درست جمع‌بندی میکنه، مثلا یه مهارته. خب من دوباره باز بحث خودم رو با یک مثال شروع کردم. مهارت های معنوی هم همینطور هستن. در مسیر زندگی انسان مهارت‌های معنوی خیلی به کار میان، خیلی زیادتر از مهارت متقاعدسازی دیگران و شرکت در جلسات و جمع‌بندی گفتگو در یک جلسه، خیلی بیشتر از این مهارت‌های معنوی به درد زندگی انسان می‌خورن. بنده گاهی از اوقات می‌بینم این رسانه‌ها، فیلم‌های سینمایی یا بفرمایید حالا شبکه‌های خبری بین‌المللی، کاری که انجام میدن مهارت‌های کلیدی انسان رو نابود می‌کنه. کسی زیاد تلویزیون نگاه بکنه، یکی از مهارت‌های کلیدی زندگیش نابود میشه و اون قدرت تمرکز هست. قدرت تفکر به مدت طولانی است. دیگه حالا فقط کسی میتونه او رو جلب بکنه که نمیدونم چی بگم، فعالتر صحبت بکنه، با نمیدونم شیوه های خاصی بخواد توجه او رو جلب بکنه. مثلا حضرت حجت الاسلام های فلسفی سخنران درجه یکی بودن. ما از نظر تاریخی میخونیم که ایشون سخنرانیشون خیلی یک بود، شاید شما شنیده باشید، درسته؟ بزرگترها میگن بله بله، کوچکترها شاید اصلا نشنیده باشن حتی اسمشونو. چرا؟ ایشون سخنران درجه یکی بودن برای زمان خودشون. نوار سخنرانیشو الان بذاری همه خوابشون میبره. خود ایشون هم اواخر عمر شریفشون دیگه منبر میرفتن تو همین تهران، با اینکه هنوز آوازشون بود، هنوز کلیدی ترین جلسات میرفتن صحبت میکردن، 7-8 نفر می نشستن یا 10-20 نفر دیگه سنتی رفقای قدیمیش می نشستن صحبت می کردن. چرا؟ یه زمانی همون صحبت آرام ایشون، من میتونم ادای ایشون الان یه مقداری در بیارم اگه بتونم، یکی از مبانی اسلام در حقوق بشر این است که، هم این لحنی صحبت میکرد مثلا، درست آج آقا؟ خدا رحمتشون کنه. مردم وقتی که مینشستن پای سخنرانی ایشون با همین لحن آرام، هم تئاترشون بود، هم فیلم سینماییشون بود، هم موسیقیشون بود، هم مطالعهشون بود، هم تفکرشون بود، هم موعظهشون بود، همه چیشون بود. ولی مردم الان پای فیلمایی نشستن که بدو 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 تغذت به این، بدو 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 تغذت به این، آقا اونو بیا اینا، افتادن تو سرعت، همه افتادن تو سراشیبی، موسیقی هم دیگه ضرباهنگشون تون شده. یه کسی بخواد بگه یکی از این خوابش رفته و تونستان دو صحبت کن بزنید خوابش نره، یه موقع ذائقه ها عوض شده. وقت جالبه من به شما بگم، هرچی میریم جلوتر ذائقه ما نسبت به نماز بیشتر از بین میره. نماز یه ذائقه خاصی میخواد. یه آقایی میگفتش که استاد موسیقی بود، ما رفتیم یه جایی و توی دانشکده ایشون اومد گفت حاج آقا ببین من کی دارم به شما میگم، موسیقی به خدا از نظر معنوی هم اثراتی داره؟ گفتم بله، ممکنه میگیم نه. گفت حاج آقا یه کمی صحبت کرد، ما دید من نمیخواستم درگیر بشم، میگفتم ای فل جمله شاید بله، یکی در میون تایید میکردم حرفاشو، دید من آخونده بالاخره برای هستم. ببین آخونده برای یعنی رابیات با آدم، اینه که اگه لازم شد از دینش کتابیات کتابیات اینجوری آخونده دین فروش خوبه پیش بعضی ها. حالا ایشون هم تصورش از ما این بود. من مثال موسیقی رو اینجا براتون زدم که گفتم چی کار میکنه موسیقی با آدم دیگه. اون بحثا رو با ایشون نرفتم، میگم مواد مخدره و مخدر روحه و اینا، گیرم نمیخواستیم بدیم به ایشون، بحثم نمیخواستیم بکنیم. میگفت موسیقی اثر معنوی، میگفتم حالا ممکنه بله، حالا واقعش هم موسیقی ممکنه اثر معنوی بگذاره. یه نفر که جز با زبان موسیقی نمیشه باش حرف زد، همیشه هم داره موسیقی جاز گوش میده، مادرش فوت کرد، یه نی بزنید یه کمی آروم بگیره، یاد خدا بیفته. ما منکرش نیستیم، ولی اینکه راه به خدا رسیدن نیلبک باشه یا نی زدن باشه، اینو توش خیلی حرف داریم. علامه ماوطقی جعفری رضوان الله تعالی علیه میفرمود که بابا موسیقی اگه یه حسنی درش بود ائمه هدا یه سفارشی میکردن. یه دفعه علامه ماوطقی جعفری فیلسوف عالی قدر خدا رحمتش بکنه میزنه زیرا به موسیقی رو، یا حضرت امام که میفرماید موسیقی مخدر روح هست. حالا ممکنه حرام نباشه گوش کردن همش، ولی معتاد شدن به موسیقی ضربه میزنه. این آقا هم هی داشت به ما از خوبی های موسیقی میگفت، ما هم هی ایوبه این میکردیم و میرفتیم جلو. گوها جاقا ببین من یه حرفی به شما بزنم، کلیسا موسیقی رو وقتی تشخیص داد درک کرد آورد توی مناجاتش، الان توی کلیسا میخوان عبادت کنن همراه با ارگه، میدونید دیگه بله، همراه با موسیقی. میگو حاج آقا من کی بهت میگم، یه زمانی تو مسجدهای ما موسیقی خواهند آورد، باید بیاد و این نماز همراه با موسیقی که بشه اثر معنوی قشنگتری میگذاره. وقت این آدم هر جا اون موسیقی نمازو که باهاش میزنن اصلا یاد نماز میفته، موسیقی میزنی شرطی میشه اصلا میاد مسجد، میگه آخه اون لحظه های شیرین قشنگ. خدایا ببین حالا دو تا تایید بکنی اینجوری دیگه میخواد همه چی بالاخره سوار کل آدم بکنه. گفتم اتفاقا چون موسیقی اثر خوب خاطر برانگیزه، معنوی قشنگی میتونه داشته باشه، به همین دلیل پا های موسیقی اگه بخواد به مسجد برسه قلمش میکنند. همین ما آخونده این کارو میکنیم. او چرا؟ گفتم برای اینکه خدا میگه چشمه باید از خودش آب داشته باشه. آب دستی فایده نداره. موسیقی چیه؟ خدا میفرماد یه خط درشت هر چند نوشته باشه یا حرف خیلی خوب، مثلا جلسه قرائت قرآن، قرآن توش نوشته، مثلا جلوی نمازت خط درشت نباید باشه، حواست پرت نشه. من از این نوشته الهام میگیرم. یه خود بی خود میکنی الهام میگیری؟ تو از خودت الهام بگیر، برو تفکر کن. گفتم تو فکر این موسیقی همین که اثر خوبی داشته باشه ما باید بشیم نوکریم سنه؟ نه بابا، اثر خوب داشته باشه. خدا برمیگرده میگه این اثر خوب رو قدرت تفکر تو باید ایجاد کنه. رفقا بحث رو ببرم جلو، خیلی فرصت رو از دست ندیم. آیون شما جلسه دعا شرکت میکنید، جلسه دعا شرکت میکنید، حال خوشی پیدا میکنید، خوبه یا نیست؟ بگید خوبه یا نه؟ اگر همیشه تو جلسه دعا دعا بخونی منافق از دنیا میری. خدا میفرما چه تنهایی نمیای؟ آخه این مدح خیلی خوشگل میخونه ما رو حال میاره. بی خود آدم فقط تو جلسه دعا حال بیاد، تنهایی نتونه دعا بخونه، این خودش یه شعبه نفاقه. خودت پس چی؟ من نماز شب گذاشتم، نماز جماعت با حاج آقا تو مسجد خیلی با صفاست، حال نماز شب بخونم؟ نه، تنهایی. نه آقا، حاج آقا بالاخره نفسش گرمه، همش که تو نماز با نفس کس دیگه را بری، که با صوت کس دیگه را بری، که موسیقی رو میخواد بیاره تو مسجد، ما میخواییم صدای دعاخونهای خودمون هم تو مسجد خاموش کنیم. آقا تعقیبات نماز دو تا باید خونده بشه، یکیشو بخون یکیشو نخون تو مسجد، بذار هر که خودش بخونه. آقا اونجوری حال نمیده، این آقا صداش قشنگه. ببین آب دستی فایده نداره، با خودت. خودت آقا سخنرانی فلانی واقعا حال میده، آدمو بیدار میکنه، خب بس دیگه. چند تا سخنرانی فلانی؟ 500 تا که نمیشه، 10 تا سخنرانی فلانی، 10 تا هم خودتو موعظه کن. واعظا لنفسه باید داشته باشی. خودت میتونی برای خودت سخنرانی کنی؟ نه حاج آقا، فایده نداره. من بهترین سخنران ها رو میرم ازشون استفاده میکنم. بی خود همش که نباید بی پای سخنرانی. خودت ببین، بحث سر اینه که ذائقه ها از بین نره، تغییر نکنه به صورت بد. بحث سر اینه که توانایی های روحی فردیت چی کار دارن میکنن. نماز شب رو گذاشتن برای اینکه دیگه هیچ هیئت، هیچ قاری قرآن، هیچ دعاخونی روت اثر نگذاره. ببینیم حالا خودت چی داری تو چند تا بیاری. نماز شب میشه به جماعت خوند؟ بله. یه خاطره شما به من میگید که یه نماز مستحبی رو برای اینکه مردم حال بکنن تو مسجد النبی به جماعت شروع کردن به خوندن، چیه اسمش؟ نماز تراویح. امیرالمومنین اومد وقتی حاکم شد فرمود این چه کاریه؟ نماز مستحبی که نمیشه به جماعت خون. گفتن یا علی، شبای ماه رمضان کلی رونق گرفته جلسه، هیئت میخواد به هم بزنی؟ ضد خدا شدی؟ آقا امیرالمومنین انقدر بهش حمله کردن، آقا فرمود بخونید بابا، ولکن بابا، اینا دیگه کیان؟ دست جمعی آدم انگیزه بهتر پیدا میکنه نماز مستحبی بخونه، خیلی بی خود. یعنی چی؟ تنهایی چی میشه؟ میگه من صبحها وقتی که موسیقی پرتنش گوش میکنم برای ورزش، برای انگیزه حرکت خیلی خوبه. بله هر روز با موسیقی به خودت نشاط میدی، بعد قدرت تولید نشاطت از بین میره، میشی مثل معتادا. رضا حضرت امام فرمود موسیقی مخدر روحه. اگر شما بدونید موسیقی با روح آدم چی کار میکنه، خیلی در ارتباط با موسیقی پرهیز میکنید. درایت، عقل، هوش، حافظه، تمرکز آدم رو لطمه میزنه. حالا بگو هی باشه ما نشنوید، انشالله روانشناسی و علومی از این دست هی پیشرفت میکنه، اینا رو میگن. ما که گفتیم قال از صادق علیه السلام تحویل نگرفتی، اونا آین دکترها بیان بهت میگن شاید بلکه چیکار کنیم دیگه. رفتم تو رستوران موسیقی پخش شد، دلین 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 دلین. خب میگم ما که رستوران برو نیستیم، میریم مثلا سخنرانی، میگن آقا بفرمایید رستوران اینجا میخوایم بزنیم، میگیم بابا پدرت خوب مادرت خوب، ما جوجه کباب چلو کباب حالمون به هم میخوره، به خدا نمیخوایم بخوریم، آبگوش خونت داری بردار بیار. ولی خب دیگه میبرن ما دیگه اخیرا مبارزه علنی میکنیم، میبرن یک سفره حسابی داخلن غذا چی میارن؟ لا اله الا الله، خدای ببخش منو، مزخرف ترین غذا جوجه کباب میارن. برای بنده اینجوری ها گفتم ببخشید، برای این ما هم شروع میکنیم رسما نون و ماست خوردن، آقا اینا هم ناراحت میشن به هم میریزن، آقا بس تو رو خدا قیافمون شبیه جوجه شد، یه غذا خودت تو خونه چی درست کردی؟ میگه آقا الان کوکو سبزی داریم، همون رو بعد بیار دیگه، غذای خونه خوبه، غذای بیرون مکروهه، اونم این غذاها که واقعا حساب کتاب نداره، وضع تغذیه واقعا به هم ریخته است، هر روز صد تا عیب از تو این غذاها در میاد بیرون، با گاز گوشت و مستقیم میپزن سرطان زاست، نمیدونم بابا لااقل با زغال بپز. بله نشستی موسیقی داره پخش، میگم که اینم خوبه ها، موسیقی پخش میکنه اشتها آوره. میگه آقا بله تو رستوران ها اصلا موسیقی های مخصوص دارن. بهشون گفتم بله، من اینا رو اصلا میگم دو سه مرتبه این لطیفه اجرا شده، نمایشنامش الان گزارش دارم بهشون میگم. میگم آره تو گاوداری ها امتحان کردن وقتی موسیقی پخش میکنن بیشتر میخورن. ای حاج آقا برای نسبت نه، گفتم نه حالا اشکال نداره، یعنی میگم بالاخره بخور بخوره دیگه، این با موسیقی بیشتر میخورن. بعد هنوز نگرفته که باید بره خاموش بکنه، روش هم نمیشه بره به رستوران، چی مشتری داره آخه بگه. میگم میدونی که بعد از یه مدتی فهمیدن که این گاوهایی که با موسیقی غذا بیشتر میخورن بعد از یه مدتی مجنون میشن، دیوونه میشن، یه مدتی بیشتر غذا میخورن، بیشتر هم شیر میدن، لذا موسیقی رو از گاوداری ها حذف کردن، ولی هنوز از اینجاست که زورش نرسیده حذف بکنه. میگه آج آقا میریم خاموش میکنیم چشم. وقت اسلام نازنین برای غذا خوردن چه آدابی رو مطرح میکنه، برای جون به جونت بکنی ها، باید تا آخر دنیا همین دستورات پیامبر گرامی اسلام 1600 سال پیش رو اجرا کنی. غذا خوردن با فیزیک بدن، با وضعیت روانی عصبی بدن ارتباط داره، همونی که آقا فرمود همون جوری، نمیتونی جور دیگه رفتار بکنی. ببخشید من حاشیه نرم برگردم، شما قدرت‌های درونی خودت رو باید افزایش بدی. یکی از مهارت‌های معنوی که ما سرش صحبت کردیم قدرت تمرکزه. قدرت تمرکز یک مهارت روحی انسانه که این مهارت روحی رو وقتی افزایش دادی به درد کجاها که نمیخوره. بله به درد کجاها که نمیخوره. حالا من یه نمونهشو به شما بگم، هدیه میدم اینو به شما، شما بگو این حرف مهمی نیست، باشه قیامت من جلوتو میگیرم میگی این حرف مهمی نبود، هدیه آقا سخن ویژه است، این زیاد مهم نبود، حالا یک حسابی ازت برسن روز قیامت، تحویل نگیر. آقایون شما چشمتون نعوذ بالله اگه نابینا بشه بعد یه دکتری بیاد شفاش بده، بعد چشم تو باز کنی بگن چشم شفا پیدا نمی کنه، یکی بیاد بگه نه این راه داره چشمت روشن بشه، بعد از اون از نعمت چشم بیشتر شکرگزاری میکنی یا نمیکنی؟ بله؟ قبول دارید الان از نعمت چشم نمیتونیم خوب شکرگزاری بکنیم؟ دوست دارید از نعمت چشمتون خوب شکرگزاری بکنید یا نه؟ کور نشده دوست دارید یا نه؟ این قدرت تمرکز میخواد، این قدرت تفکر میخواد. عمیقا فکر بکنی، تصور کن من چشم نداشته باشم عالمو ببینم، با فکرت یک سفر بکنی به اعماق زندگی یک کسی که چشم نداره، برگردی چشمتو باز کنی، خدایا ممنونتم به من چشم دادی. آدم سطحی که قدرت تمرکز نداره نمیتونه فکر با فکرش سفر کنه تو اون وضعیت و برگرده، این نمیتونه شکرگزاری بکنه برای بسیاری از نعمتاش. حرف مهمی نبود زدم، آره؟ حسابتون روز قیامت میرسه و شما روز قیامت ببینید که ما چه چیزایی رو در اثر ناشکر بودن از دست دادیم، چه چیزایی رو در اثر ناشکر بودن به دست نیاوردیم. آیا این روش در دین توصیه شده؟ بله بله. من نمونهشو به شما بگم، نمونهشو کسی میگه من بگم؟ حالا ما بگیم دیگه، همه کار ما باید انجام بده. نمونهشو باید به شما بگم. میفرماد وقتی یکی از دوستان بچه محلات فامیلات از دنیا رفت، یه مرده ای دیدی، حالا من لطف کردم کوتاه اومدم گفتم دوست و بچه محل، چون دوست و بچه محل رو آدم بیشتر تاثیر میگذاره. یه مرده ای دیدی دارن جنازه‌شو میبرن، دنبال جنازه‌ش بیفت، روایت داره اینجوری بگو. خب خدا نمیتونن اینا نمیتونن، اینا فیلمی بار اومدن، خدا تمرکز خودشون از دست دادن. اراده کن درباره چی باید فکر کنی، بعد اون فکر رو در خودت مؤثر قرار بده، زندگی تو تغییر بده. آقا ما در مورد هیچ فکر نمیتونیم بکنیم، ولمون کن تو خدا. من اون فکر عمیقی که شما میگی، میفرماید پای جنازه برو، بگو الان من تو این جنازه‌ام، دارن منو میبرن، تموم شد، خدا چی جواب بدم؟ عمیق عمیق رفقا، نه این که من دارم اینجا تئاتر اجرا میکنم برای شما. وقتی جنازه تموم شد میخواستی برگردی، بگو یه دفعه خدا مناجات منو تو تابوت شنید، فرمود بهش مهلت بده. بعد برگشتی به خون عادت، بگو تو رو خدا منو حلال کن، من یه عمر دوباره برم رسیده، چی شده گذاشتن منو تو تابوت داشتن میبردن، گفتم ای خدا آماده نیستم، خدا منو برگردون. ائمه خدا میفرمان اینجوری باش پای یه تشییع جنازه. ما میدونید سر چی بحث دارم الان با شما، سر این قدرت تفکره، قدرت تمرکزه، قدرت توجه عمیق. این قدرت از دست رفته. زیاد ما وقت نداریم، فوقش یه فردایی رو خدمت شما باشیم. بذارید بحث رو جمع بکنم. دوستان من، سروران بنده، به همین یه دونه مهارت معنوی و اهمیت این مهارت دوستان توجه فرمودن یا نه؟ بله؟ اهمیت داره این مهارت یا نه؟ اول یه دعا کنم بریم سراغ راه حل. خدایا قدرت تفکر، قدرت توجه عمیق، قدرت تمرکز روی موضوعات معنوی که تو میپسندی، به ویژه سر نماز، به ما عنایت بفرما. برای اینکه این قدرت تفکر و تمرکز رو پیدا کنی باید چیکار کنی؟ از امروز تا فردا ان شاء الله من راه حل بگم. اشکال نداره؟ بله. ضرورت داره دیگه ما بگیم دیگه اینا راه حل بود. یک، آدم ها معمولا تا میرن تو فکر در مورد چی فکر میکنن؟ ها بگو دیگه. میگه رفتی تو فکر چه خبره، کشتیات مگه غرق شده؟ ببین آدم ها تا میرن تو فکر سر کشتی های غرق شده، سر قصه ها، سر حسرت ها فکر میکنن. خب یه کمی جوانتر باشن در مورد چی فکر میکنن؟ آرزوها و خیالهای باطل. قدم اول برای پیدا کردن قدرت تمرکز برتر، خیال پردازی برای آرزوها ممنوع. تفکر درباره حسرت و قصه های گذشته ممنوع. در مورد کشتی غرق شده هیچ کس حق نداره فکر کنه. تا ببینن کسی رفته تو فکر میگن مگه کشتیات غرق شده، چون همه میدونن آدما برن تو فکر دمن کشتیات غرق شده فکر میکنن. کسی که فکر درست حسابی نداره که داماد حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه. آیت بهاءالدینی رو میشناسید؟ توضیح نمیخواد چه مقام معنوی بالایی داشتن. ایشون میفرمودن رفتم خونه دیدم آقای بهاءالدینی نشسته همینجوری داره فکر میکنه ساکت، بچه ها دوره شلوغ میکنن، این میره توپشو میاره، این میره گاهی هم ممکن بخورن حتی به ایشون، این میاد این ور اون میره اون ور، این میره اون ور اون میره ایشون همونجا. من دلم رحم اومد برای این پیرمرد نشسته تو این سر و صداها. گفتم بچه ها ساکت بدون میرم، یکی که اینا رو بیرون کردم و نشسته اینجا دورش بازی میکنه. یه دفعه برگشت شما نگاه کرد گفت بچه ها رو چی کار داری؟ گفتم آقا خب شما رو اذیت میکنم، به من کاری ندارن اینا، من تو عالم فکر خودم هم از من نمیشنم هم صدا اینا رو، بچه ها چرا اذیت میکنم؟ ببینید قدرت. حالا چند تا درس میشه گرفت از همین یه داستانه یا عارف؟ یه عارف دیگه ای رو هم برای شما مثال بزنم یا نزنم؟ اسمشو نمیبرم، هر چی اصرار کنی اسمشو نمیبرم حالا دیگه، ولی ایشون هست. من و بعضی ها ایشونو عارف میدونم به اندازه های خودش، نمیگیم ایشون آقای بهاءالدینی آقای بهجته، یه چیزایی داره یه چیزایی هم خدا بهش داده. حدود این خاطره مال 35 سال پیشه. چند نفر میگن که ایشون تبعید بودن، ما رفتیم پیششون، بعد اونجا ظهر نماز شروع کردیم به خوندن. اینو من خوندم تو آقایی که تعریفم میکنه هست، شروع کردیم نماز خوندن. یه دفعه یه آهو بچه اومد توی آهوی بود یا یه مثلا حیوانی بوده، بزی بوده، چی بوده، میاد توی جلسه اتاق که ما داشتیم با هم نماز میخوندیم. حالا اون زمانشون یه روحانی بوده فوقش 40 سالش باشه مثلا، اومد و هی میومد تو صفا و یکی میخواست بگیردش و ما خندمون گرفت و نمازمون همه به هم خورد و ایشون همجور نمازشو ادامه پیدا میکرد تا اینو مشکلشو حل کردن و ما بعدش تونستیم نماز بخونیم یا نخونیم. از بس زده بودیم زیر خنده جوون بودیم، اینا دیگه گذشت قصه. بعد از نماز بهشون گفتیم که آقا چه این آهوه شما رو نخندون. گفت کدوم آهوه؟ ای بابا این چی بود اومد اینجا الان همه ما رو به هم زد صدای خنده ما رو؟ والا من متوجه نشدم تمرکزتو برم، توجهتو برم. ایشون خب میتونه وقت اون درایت رو پیدا کنه، موتور سالمه، قدرت تمرکز نداشته باشی یعنی موتور معیوبه، هیچ وقت فکر کنی به جایی نمیرسی. موتور سالمه، قدرت تمرکز یه شاخص بسیار مهمه. آقایون چیکار کنیم قدرت تمرکزمون رو، قدرت تفکرمون رو بتونیم خوب ازش استفاده بکنیم؟ یک، بعد ازش استفاده نکنیم. یک، بعد ازش استفاده نکن. این یک خودش یه بسته ستاییه. حسرت گذشته نخور. ای کاش نگیا، بری تو فکر بگی اگه من رفته بودم اون بهم گفته بود، من اینو گرفته بودم، بعد الان نابود کردی خودتو رفت. ذهن انسان، فکر انسان معتاد قصه خوردن میشه، این اعتیاد به مواد مخدر. هر چند وقت یک بار بخوای آرامش پیدا بکنی باید بشینی قصه بخوری. اصلا کارت بار نمیشه قصه نخوری. قصه گذشته ممنوع شد یا نه؟ آقا ممنوع شد یا نه؟ قصه آینده ممنوع شد یا نه؟ آرزوهای طول و دراز ممنوع شد یا نه؟ ممنوع نشد، نه هنوز؟ ممنوع شد. آرزو نکن، معلوم نیست بمونی چقدر، به فکرشو نکن زیاد. آقا برای آینده تصمیم نگیریم، فداد بشم. تو رو خدا بحث ما رو خراب نکن دیگه. تو هم میخوای یه ایرادی بگیری حتما. من میگم درباره آینده تخیل و تفکر طولانی نکن. یه لحظه میشینی با خانواده صحبت میکنی در تو آینده، چهار تا نقشه میریزی، یادداشت میکنی، میذاری کنار، نشستی فکر خیال پردازی برای آرزوهای آینده میکنی. یعنی چی؟ من برم یه گوسفند بخرم، بعد با اون با این روغنه داستانشو بلدی دیگه، یه گوسفند بگیرم، بعد این گوسفند رو ازش چیز میگیرم، بعد چه میگیرم، بعد گله میشه، بعد میبرم شراب، بعد پشماشونو میگیرم، بعد اونجوری میشه. او یه دفعه گفت غلام میگیرم، کنیز میگیرم، غلامه رو دعوا میکنم، اگه بخواد خطا بکنه میزنم تو سرش، زد تو سر روغنه، روغنه رو شکست. داستان حکیمانه است. خیال پردازی در مورد آینده ممنوع. فکرهای ممنوع رو بگی. یه دونه دیگرش هم بگی دا، اینم خیلی مشتیه. فکر کردن در مورد دیگران ممنوع، منجر به حسادت، مقایسه، رقابت، بدبختی، بیچارگی، نکبت میشه. فکر در مورد دیگران، دیدی چه خونه خریده؟ بابا به تو چه ربطی داره؟ عجب آب خدا، تو فکر بهتر دیگه نداری بکنی؟ رفتی تو نخ رقابت فکر میکنی؟ اینا موضوعاتی که فکر آدمو به خودش جذب میکنه. در مورد این چیزا یه لحظه هم فکر نکن. نگرانی از آینده، خدای من فردا چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ رفته تو حرم امام رضا دعا کرده، ای امام رضا وام برای من جور کن، ای امام رضا من گرفتارم، این وام درست نشه هلاک میشم. اومده بیرون رفته تو فکر. حالا چه فکر میگه؟ دعا کردی برو دیگه. موندم امام رضا کجا میخواد وام جور کنه؟ برای امام رضا میشه قصه میخوره. یک کلمه بیشتر نیستا، ولی هر کی میخواد قدرت تمرکز و قدرت توجه پیدا بکنه، یکی از کارهایی که باید بکنه این تفکر خوشگل نازنین، این قدرت خارق العاده الهی، این بال پرواز به عرش اعلا رو صرف لاتائلات نکنه. ولی آدم ها دوست دارن بعضی وقتا به فکر قصه خوردن، یعنی به فکر موضوعاتی که قصه برای انسان ایجاد میکنه باشن. یه دونه قصه داریم، اشکال نداره، حلاله، نوش جونتون. الان با هم دیگه چند لحظه در موردش فکر کنیم. اون قصه چیه؟ خدایا زینب شب شام غریبان چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ برو تو بحرش، میری آسمون، هر چی دلت میخواد در موردش فکر کن. اسرارش رو دیگه نگم، چه اسراری داره. خدایا زینب باید بدوه تو بیابون و بچه ها رو جمع کنه. بچه ها رو جمع کرد، به کی بسپاره؟ به بچه ها چی جواب باید بده؟ خیمه دیگه نمونده. یه شب زینب شد عشایر، خیمه باید بزنه، بیابان گرد باید بشه، احترام رفت، حرمت رفت، عزت رفت. چی کار باید بکنه؟ با این همه نامحرم باید چی کار بکنه؟ زینب تا حالا با نامحرم مواجه نشده، داداشاش نذاشتن. اجازه ندادن، دختر امیرالمؤمنینه. عشایر بودن بد نیست، ولی کسی عشایری زندگی نکرده باشه سختشه، به خدا قسم. وقت عشایر امکانات دارن، یه گروه مرد همراهشون هستن، براشون کلی کار میکنن، در اختیار این خانم قرار میدن، این خانم شروع میکنه زفت و رفت کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا تفکر ما رو درگیر افکار بیهوده پست قرار مده، ما رو دوچار تفکر درباره نگرانی های آینده نکن، ما رو دوچار تفکر و تخیل درباره آرزوهای طول و دراز آینده قرار مده، ما رو قصه خور گذشته قرار مده، ما رو تفکرمون رو صرف ای کاش ای کاش گفتن درباره گذشته قرار مده، تفکر ما رو صرف رقابت ها و مقایسه ها و احوال دیگران که به ما ربطی نداره قرار مده. خدا تفکر ما رو صرف خودت بگردان، قدرت تمرکز ما و توجه ما رو سر نماز بالا ببر، در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهار. www.bayanmanavi.ir